بحث در ادله نفوذ عقد فضولی بود بعد از حقوق اجازه از مالک. دلیل سوم روایات نفوذ نکاح عبد بود در صورتی که مولا بعداً متوجه بشه و اجازه کنه. ما این دلیل رو پذیرفتیم ولیکن مبتنی بر این هست که ما در نکاح عبد بدون اذن مولا قائل به مسلک مشهور بشیم که نکاح عبد نافذ نیست مگر بعد از اجازه مولا. در فقه العقود گفتند که نکاح عمه بدون اذن مولا یقینا نافذ نیست. عمه ازدواج بکند با مردی بدون اذن مولا یقینا نافذ نیست. در روایات هم تعبیر می کند که این زنا هست و آیه شریف هم آمده است که فنکحوهن به اذن اهلهن. اما نکاح عبد بدون اذن مولا ظاهر روایات اینه که نافذه، فقط مولا حق نقض داره، حق فسخ داره. منتها ایشان گفتن که دو روایت هست، اینها ممکنه گفته بشه که قابل توجیه نیست و مفادش عدم نفوذه نکاح عبد است بدون اذن مولا. هر دو روایت مربوط به معاویه ابن وهب است و سند هر دو هم صحیح. اولی مفادش این بود: جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فقال اني كنت مملوكا لقوم و اینی تزوجتم رعتن خرتن به غیر اذن موالیه ثم اعتقونی بعد ذلك فا اجدد نکاهی ایاها حین اعتقت فقال له اکانو علمو انک تزوجتم رعتن و انت مملوک لهم فقال نعم و سکتو عنی و لم یغیرو علی فقال سکوتهم عنک بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نکاحک الاول. گفته می شود که این روایت کسری هست در این که امضاء مولا شرط و الا اگر نکاح عبد بدون اذن مولا صحیح هست فقط مولا حق الفسخ داره، چه لزومی داشت امام سوال کنن که مولای تو با خبر شد که تو ازدواج کردی و بعد از با خبر شدن سکوت کرد که این سکوت تأیید باشد، اقرار و تأیید باشد نسبت به این ازدواج تو یا نه؟ بعد حضرت وقتی جواب شنید که بله مولای من متوجه شد و سکوت کرد، بفرماید سکوتهم عنک بعد علمهم اقرار منهم. این قابل توجیه نیست که بگوییم نکاح این عبد نافذ بود سواء علم المولا ام لم یعلم. این روایت اول. روایت دوم در همین باب 26 از ابواب نکاح عبید و اماء وسائل حدیث دوم است، داره که في حديث المكاتب قال لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكله من الطعام ونكاحه فاسد مردود. عبد مکاتب اگر ازدواج کند ازدواجش فاسد است، مردود است. با اینو میشه توجیه کرد که نکاحش صحیح است، فقط مولا حق الفصل دارد، این که قابل توجیه نیست. در جواب صاحب فقه العقود گفتند که اما روایت اول، خب توجیه اینه، جمع عرفی بین این روایت و روایات دیگر اقتضا میکنه که بگیم اگر مولا امضا نکنه ازدواج عبد را و این عبد آزاد بشه، مستحب است تجدید نکاح بکنه، مستحب است بار دیگر عبد بخواند با همسرش. برای رفع این استحباب حضرت فرمود خب مولای تو فهمید و با سکوتش تأیید کرد ازدواج تو را، دیگر نیازی به تجدید عقد نکاح ولو از باب استحباب نداره. اما روایت دوم، ایشون فرمودن روایت دوم ناقص بیان شده در وسائل، کاملش رو اگر ببینید متوجه میشید که ربطی به بحث ما نداره، چون در روایت به طور کامل اینجور ذکر شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کاتب علی نفسه و له امتون و شرط علی ان لا يتزوج. عبد کاتبی بود، این عبد کاتب عمه ای داشت، و یا ولهو امتون رو ضمیر رو به مولا بزنید مهم نیست، مولای این عبد عمه داشت. بله عبد می تواند مالک عبد آخر یا عمه اخرایی بشود. و شرط علی ان لا یتزوج، شرط کرد مولای این عبد مکاتب تا عقد مکاتبه برقرار هست و اقساط مکاتبه را ندادی حق ازدواج نداری. فاعتق العمه، این عبد مکاتب هم آمد عمه را آزاد کرد و تزوجها، با او ازدواج کرد. اینجاست که امام فرمود لا یصلح له، حق چنین کاری را نداشت، حق تصرف در مال خودش را این عبد، این عبد مکاتب نداره، مگر به اندازه اکله من الطعام برای خورد و خوراک، اما تصرف های دیگر مثل عتق عمه همچون حقی رو نداره. و نکاحه فاسد مردود، ازدواجش با اون عمه هم فاسد مردود. حالا چرا؟ ممکنه به این خاطر هست که شرط کرد مولا بر او که الا یتزوج، و تخلف از شرط موجب بطلان این ازدواج شاید شده باشه. برخی از فقها معتقدند مثل مرحوم نائینی که اگر شرط بکند کسی بر دیگری که ازدواج نکن مثلا زن بر شوهرش شرط کند ازدواج مجدد نکن و او ازدواج مجدد بکنه، این ازدواج باطله. و شاید این روایت هم همین میخواد بفرمان. ولو ما طبق قواعد اولیه گفتیم نهی از معاملات مقتضی فساد نیست، اما ممکنه این روایت برخلاف قاعده این ازدواج رو برخلاف شرط فاسد بدانه. چرا؟ مولا اگر اذن بده فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاهِهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فقال اذا استمتع حين يعلم بذلك فقد اقر. مولا اگر فهمید و با سکوت خودش اقرار ضمنی کرد و تأیید ضمنی کرد این ازدواج عبد رو، اون مشکل نداره، چون فوقش اینه که مشروط الله از حقش صرف نظر کرده. و شاید هم ازدواج این عبد با این عمه صحیح نبود به خاطر اینکه عتقش صحیح نبود، چون هنوز عبد مخاطب هست، عتق عمه میخونه، این عتق صحیح نیست. وقتی عتق عمه صحیح نبود ازدواجش با این عمه هم صحیح نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه این عبد مالک این عمه هست. مولا ازدواجش با مملوکش باطله. این عبد خودش درست مملوکه، اما مالک این عمه خودشه. تا این رو آزاد نکنه ازدواجش با این عمه صحیح نیست. مگه مولا میتونه با عمه خودش ازدواج بکنه؟ این عبد مولای این عمه بود. ولهو عمتون فاعتقها و تزوج بها. خب این عتقش خلاف شرع بود، چون عبد مکاتب حق تصرف در اموالش را ندارد مگر به مقدار اکل و شرب. پس این عتق صحیح نبود. عتق که صحیح نبود به تبع ازدواجش هم صحیح نخواهد بود، چون میشه ازدواج مالک با مملوکه. بله، خب ظاهر عبارت اینه که به عبد میخوره. قال فی رجل کاتب على نفسه و ماله و له امتون. بله، عبد مکاتب در اموالش حق تصرف نداره، هر چه به دست آورد باید نگه بداره تا تلاش بکنه که به مولا پرداخت کنه و آزادی کامل به دست بیاره، مگر به اندازه خورد و خوراک. پس این روایت انصاف اینه که همونطور که ایشون گفتن مربوط به بحث ما نمیشه، اما اون روایت اول انصافا توجیه غیر عرفیه. جواب ایشون از روایت اول اصلا قابل قبول نیست. خب این توجیه عرفی نیست که ما بگیم بله امام که سوال کردن که شما که بدون ازدواج مولایت، شما که بدون اذن مولایت ازدواج کردی الان آزاد شدی، آیا مولای تو فهمید که تو ازدواج کردی؟ خب اون گفت بله فهم. بعد حضرت بفرماید که خب اعتراض کرد؟ نه، سکوت کرد. بعد حضرت بفرماید چون فهمید و سکوت کرد این تأیید ازدواج توست. از اثبت علی نکاحی کل اول. خب اینو ما توجیه کنیم که بله این برای بود که استحباب تجدید عقد دیگر مطرح نمی شود. اگر مولا نمی فهمید
و این عبد آزاد می شد، ازدواج صحیح بود ولی مستحب بود تجدید عقد نکاح. این جمع عرفی نیست و اساساً به نظر ما ظاهر روایات اینه که نکاح عبد بدون اذن مولا اصلا نافذ نیست، نه اینکه نافذ هست و قابل فسخ توسط مولا. این روایاتی که خوندیم لا یجوز للعبد تحریر ولا تزویج ولا اعطاء من ماله الا باذن مولا، یا این روایت که مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الى سیده انشاء اجازه غیر انشاء نقضه و انشاء لم ينقضه. انشاء اجازه یعنی انشاء نفذه، اگر مولا بخواهد تنفیذ میکند یعنی هنوز نافذ نیست، مولا اگر خواست میتونه تنفیذ کنه. ما اینو هم کنیم برای این که بله نافذ هست، مولا حق فسخ داره و حق این که این عقد رو لازم بکنه، مثل خیار در بیع. اجازه در اگه قرینه برخلاف نباشه یعنی نفذدی. و این روایاتی که ایشون آورد برای اینکه مفاد اینا اینه که این نکاح صحیحه، هیچ کدوم شاهد نمیشه. مثلا صحیحه منصور ابن حازم، مملوک تزوج بغیر اذن مولا، عاص لله قال عاص لمولا، قلت حرام هو قال ما از اما انه حرام و نوله ان لا يفعل الا باذن مولا. ایشون از این روایت برداشت کرده که ازدواج عبد بدون اذن مولا صحیح است، فقط سزاوار است که عبد اذن بگیره از مولا. نه، این همچو دلالتی نمی کنه. عصیان خدا نکرده، مثل اینکه شما بیایید کتاب مرا بفروشید به دیگران، بعد بیپرسن هل عصا فلانون عصا الله اینما با کتاب فلان زیدن، جواب میگن لا لم یعص الله و انما عصا هذا المالک. عصیان خدا در عقد و ایقا یعنی یک عقد فاسد رو ایجاد کنیم، مثل نکاح در عده. خب اینجور نیست، نکاحی که مصداق عصیان خداست یعنی نکاحی که خدا به عنوان خودش نکرده، مثل اینکه نکاح در عده رو خدا نکرده، نکاح ذات بر رو خدا نکرده، اینا میشه عصیان خدا و قابل تصحیح هم نیست. اما ازدواج فضولی عصیان خدا نیست. این چون عصیان خدا نیست یعنی یک عقدی است که تمام شرایط صحت رو داره، فقط مشکل مهجوریت و عدم ولایت هست و لذا آسن لله نیست، آسن لمولا. ما از ابو انه حرام، این ازدواج عبد بدون اذن مولا حرام نیست، یعنی عصیان خدا نیست، اما نیاز داره به اجازه مالک، به اجازه مولا نیاز داره. در بعضی از نسخ بعدش داره و قل له ان لا يفعل الا باذن مولا، بعضی نسخ داره و نوله یعنی ينبغي له ان لا يفعل الا باذن مولا. حرام تکلیفی نیست ولیکن نافذ نیست مگر با اذن مولا. مثل نکاح در عده نیست که عصیان خداست و قابل تصحیح نیست. حالا
پس این روایت حداقل با روایات دیگه‌ای که میگه که مفادش اینه که ازدواج اب بدون اذن مولا جائز نیست، یعنی نافذ نیست، حداقل به برکت اونها میشه اینجور که ما معنا کردیم معنا بشه. ایشون میخواد بگه که متوجهم، شما میگید این روایت نسته در این که ازدواج عبد بدون مولا بدون اذن مولا صحیحه، ما میگید نست نیست، میسازد با این که شارع او را بعد از اجازه مولا امضا کنه، فعلا اجازه نکرد، مثل بیع فضولی. الان بیان از شما سوال کنم، بگن آقا یک دختر خانمی باکره رشیده است، رفته با یه پسری ازدواج کرده، این آسی خدا؟ شما بگید نه، اسیان نکرده خدا را در این ازدواج، در این ازدواج خدا رو اسیان نکرد. چرا؟ برای اینکه فرق میکنه این ازدواج با اینکه بره ازدواج بکنه، فرض کنید با یک کافر، اون اسیان خداست، چون قرآن گفته که خلاصه با کفار نباید ازدواج کرد. اما ازدواجی که فقط رضای پدر در او کم بوده داره، خب این اسیان خدا نیست، اما نافذ هم نیست. یک جایی هست خدا به خاطر حق مردم، به خاطر حق مردم میگه فعلا من امضا نمی کنم این عقد ازدواج، یه وقت به خاطر حق خودش میگه من ازدواج مثلا با ذات بل و معتد رو امضا نمی کنم. خب فرق میکنه ازدواج با دختر خواهر همسر اسیان خدا نیست، فقط چون حق همسر در این وسط مطرحه، فاذا اجازت جازت. خب اینجا نه اینکه ازدواج با دختر خواهر همسر صحیح است ولو همسر موافقت نکنه، نه، نافذ نیست بدون موافقت همسر، ولی اگر بیان بگن اسیان خدا نیست، فهم میکنه با ازدواج با زن شوهردار، این اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ اما اون صحیحه زراره که بود رجلون، ببینید ما میگیم نص نیست این روایت در اینی که صاحب فقه العقود میگه که ازدواج عبد بدون اذن مولا صحیح هست و نافذ هست، فقط مولا حق الفصل دارد، نص در این نیست و قابل حمل بر این است که مثل نکاح که به عنوان خودش تحریم شده، نکاح با ذات بل، نکاح با معتده نیست، این نکاح فقط حق الناس درش حفظ نشده که اون هم به زودی برطرف میگردد، به زودی بالاخره حق الناس دل مردم رو هم به دست میاری، این عبد دل مولا رو به دست میاره، مولا راضی میشه، مشکل حل میشه. مثل اسیان خدا نیست که خدا بگه با زن شوهردار ازدواج نکنی بره ازدواج کنه، اون فایده نداره، درسته میشه، اسیان خداست. اما راجع به صحیحه زراره، رجل تزوج عبده بغیر اذن فدخل بها، ازدواج کرد عبدی بدون اذن مولا و دخول کرد به اون زن، حضرت اول فرمود ذاکل مولا ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاحهما. خب در ذیل سوال میکنه، میگه قلت لعبی جعفر علیه السلام فان اصل النکاح کان آسیا، قال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا ولیس به آسن لله انما اساس یده ولم یعص الله.
ان ذالک لیس که اتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عدت و اشباهه. در فقه العقود گفتن که این روایت دلیل بر اینی که نکاح عبد بدون اذن مولا صحیحه. چرا؟ برای که فرض اینه دخول کرده بود این عبد به اون زن قبل از علم مولا، و امام فرمود که انما اتا شیئا حلالا و لیس بآثم لله. اگر این ازدواج نافذ نیست چجور این عبد اسیان نکرده خدا رو؟ باید ازدواج صحیح باشه تا بگیم خدا رو اسیان نکرده. ولی اگر ازدواج فعلا نافذ نیست، بعد از اذن مولا، بعد از اجازه مولا میشه نافذ. خب قبل از اجازه مولا این دخولی که کرده چی میشه؟ پس باید بگیم نکاح نافذه، فقط مولا حق الفصل داره. جوابش اینه که نه، این نظر به اون دخول نداره. این نه اصلا نکاح، زراره میگه اصل این ازدواج اسیان خداست، کاری به اون دخول نداره. حالا ممکنه واقعا وضع به شبهه بوده، این عبد اصلا خبر نداشته، سوال نکردن از اون دخول. سوال اینه که اصل این نکاح اسیان خداست؟ حضرت میفرمان نه، اسیان خدا نیست. ببینید بحث در یک جو فقهی بوده که عامه میگفتن نکاح عبد بدون اذن مولا فاسده، یعنی قابل تصحیح نیست. ان اصلا نکاح فاسد. حکم ابن عتیبه و ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی میگفتن ان اصلا نکاح فاسد ولا تحل اجازت السید له. اصلا سید نمیتونه این عقد ازدواج رو تصحیح کنه. امام در این جو فقهی واقع شده و زرارم در این جو فقهی سوال میکنه. اونا میگفتن اصل النکاح فاسد، زراره میگه اصل النکاح کان آسیا. امام میفرمون نه، انما اتا شیئا حلالا ولیس بآثم لله ان ذلک لیس کاتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده و اشباه. یک وقت ازدواج میکنه در زمان عده یک زن، این اسیان خداست، یعنی نص قانون این ازدواج رو تحریم کرده و لذا قابل تصحیح نیست. اما ازدواج عبد بدون اذن مولا، این فقط مشکلش عدم رضای مولاست. الان که نافذ نیست چون مولا راضی نیست. فاذا اجازه فهو جائز. تو اون روایت اینجور گفت، تو این روایت هم هست که و ان شاء اجازه نکاحهما. پس اصلا این روایت ها دلیل بر مدعایشون نیست. کل این روایات ظاهر در اینه که نکاح عبد بدون اذن مولا نافذ نیست، شبیه نکاح فضولی است، بلکه دقیقا مصداق نکاح فضولی است و از روایات استفاده میشه با اجازه مولا تصحیح میشه این نکاح فضولی و ما به الغاء خصوصیت به بیع فضولی هم تعدی میکنیم. به نظر ما این دلیل دلیل خوبی هست بر نفوذ عقد فضولی بعد از اجازه مالک. بله حالا بعدن بفهمید. در رابطه با ازدواج عبد دو تا روایت داریم. حضرت امام فرموده این دو تا روایت دلالتش بر بحث ما در عقد فضولی اقرب و اظهر هست. این دو تا روایت مربوط به اینه که یک عبدی بود، دو تا مولا داشت، دو مالک داشت، احد المالکین اومد برای این عبد زن گرفت. سه دنگ این عبد مال این مولا بود، سه دنگش هم مال مولای دیگه. این مولا آمد برای این عبدش زن گرفت. خب مولای دوم خبردار شد. روایت مفادش اینه که اگر مولای دوم راضی بشه مشکل حله. نکاح صحیحه. خب این دقیقا مصداق نکاح حضوریه دیگه. روایت رو بخونیم. باب 25 از ابواب نکاح عبید و اما. حسن ابن محبوب عن عبدالعزیز العبدی. این عبدالعزیز عبدی همون کسی است که قبلا بحث کردیم، عرض کردیم ثقه نیست. عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی عبد بین رجلین زوجه احدهما والآخر لا یعلم ثم انه علم بعد ذلک اله ان يفرق بينهما قال للذي لم يعلم، یعنی شریک دوم که عالم نبود ولم يعزن فعلا اذن هم نمیدن ان يفرق بينهما و ان شاء تركه على نکاحه. خب با توجه به این که نکاح این مولای اول بدون که آمد برای عبدش زن گرفت، این نکاح فضولی است. چرا؟ برای اینکه مثل این میماند که شما با برادرتان شریکی در یک خانه ای، میایید این خانه رو کلن میفروشید. خب نسبت به سهم برادرتان فضولیه. اینجا هم مولا شریک داشت، حق تصرف مستقل در این عبد مشترک نداشت. چجور اگر عتق میکرد نسبت به سهم شریکش مشکل عتق فضولی رو پیدا میکرد، حالا هم آمده برای این عبد مشترک زن گرفته. خب میشه ازدواج فضولی. و روایت فرموده که اگر شریک دوم اجازه کرد مشکلی نیست. روایت دیگر هم صحیحه علی ابن جعفر باب 70 ابواب نکاح عبید و اما. حدیث 1 سند صحیح. شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد العلوی عن الامرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر و رواه علی ابن جعفرین فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفرین علیه السلام قال سألته عن مملوکت بین رجلین زوجها احدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح قال اذا كره الغائب لم يجوز النكاح. و این ظاهرش اینه که اذا لم يكره الغائب این جاز النكاح. بالاخره ظاهر روایت اینه که اگر اون شریک دوم راضی نیست نکاح جائز نمیشه و نافذ نمیشه. به نظر ما این روایت دوم ظهوری در تنفیذ این ازدواج فضولی نداره. عمه مشترکه بیاد احد المولیین این عمه مشترکه رو به تزویج یک جوانی داره. خب روایت میگه اذا کره الغائب لم یجوز النکاح. اتفاقا اطلاقش میگه اذا کره الغائب حین العقد ولو رضی بعد از آره که افلاح داره دیگه. ازا کره الغائب ظهورش یعنی کره الغائب هین الزواج. بله، یک وقت شما علم دارید به رضای شریک، یک وقت شریک راضی نیست، کارهه. این روایت میگه ازا کره الغائب لم یجوز النکاح. اصلا این روایت کجا فرض کرد که ازا اجاز الغائب و بعد علمهی نفدن نکاح؟ این کجای روایت هست؟ مفهومش چیه؟ میدونم ازا کره الغائب اطلاقش میگیره فرض کراهت غائب رو حین العقد ولو اجاز بعد از آنک، اطلاقش میگیره یا نه؟ ازا کره الغائب نمیگه که ازا کره الغائب و بعد علمه، میگه ازا کره الغائب. اگر اون شریک غائب ناراضی ازدواج نافذ نیست، اما اینکه بعد از این که راضی شد حکم ازدواج چیه قطعا ناظره به اون فرض نیست. اب نداره، بعدن سوال میکنه از این غائب، این غائب میگه که من ناراضی بودم. ازا اینها رو اولا در نظر داشته باشید که ما مفهوم جمله شرطیه رو به طور مطلق قبول نداریم. برفرض کسانی که قبول دارن، باز به نظر ما مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه ازا کره الغائب اطلاقش میگیره فرض کراهت غائب رو حین العقد یا نمیگیره؟ کره الغائب دیگه. آخه مولانا چه بگه ازا کان کار هن، چه بگه ازا کره الغائب، فرق میکنه. اطلاق ازا کره الغائب میگیره دیگه کراهت غائب رو حین الان. اما اون روایت اول بله، اما روایت اول خب در مورد دو شریکی که برای عبد مشترکشون یکی رفت زن پیدا کرد، شکر الله و سعیه. خب روایت چی میگه؟ میگه الهو ان یفرق بینهما قال للذی لم یعلم ولم یعذن ان یفرق بینهما. شاید در ازدواج عبد اذن احد و شریکین کافی باشه. چه میدونیم؟ فقط شریک دوم حق نقض داشته باشه. ممکنه که در باب ازدواج عبد اذن احد و شریکین، یکی از این دو مولا که شریک هستند این هم کافی باشه. منتها دیگری اگر آمد گفت من راضی نیستم، فسخ میکنه ازدواج را. و اگر چیزی نگفت ازدواج صحیحه. این که احتمالش هست در مورد ازدواج خود عبد بدون اذن مولا خلاف ظاهر روایات بود، اما در ازدواج عبد به اذن یکی از دو مولای خود، شبیه دو تا ولی مستقل، ممکنه این در مورد ازدواج هم اذن یکی از این دو مولا کافی باشه. منتها دیگری اگر راضی نبود بیاد فسق بکنه، احتمالش رو که میدیم. بله، تو چه میدونیم ما؟ کجا خلاف بابا، بردهداری تموم شد رفت، حالا ما ارتکازات بردهداری رو از کجا کشف بکنیم؟ نه، در ازدواج بی که نیست، بله در بی خلاف مرتکزه. من با برادرم شریکم در خانه بیام کل خانه رو بفروشم، بله این کل خونه بخواد نافذ بشه، سدونگش که نافذه، سدونگ دیگهش بخواد نافذ بشه خلاف مرتکزه. اما در ازدواج که تبعیض بردار نیست، شاید در ازدواج عقد که دو مولا دارد اذن یکی از این دو مولا کافی باشه، ما چه میدونیم؟ ولذا به این ادله نمیشه تمسک کرد. اصل دلیل نکاح عقد بدون اذن مولا که بعد از اجازه مولا تصحیح میشد، به نظر ما یکی از بهترین دلیل ها بر این است که عقد فضولی بعد از اجازه مالک قابل تصحیح. در مقام به روایاتی هم استدلال کردن که در باب عقد فضولی که به عنوان دلیل یا مؤید، مرحوم شیخ تعبیر میکنه مؤید. حالا ما اجمالا این دلیل ها رو بررسی میکنیم. قبل از بررسی این ادله یک اجمالی رو از بحث گذشته بگیم. ما به نظرمون دلیل بر صحت عقد فضولی بعد از اجازه مالک، یک بناء عقلا. عقلا اگر کسی رفت ماشین شما را فروخت، آمد به شما گفت ماشینت رو فروختم، شما گفتید که راضی هستم، نافذ میدونن این فیلم؟ البته به شرط این که مشتری هنوز رو قرار خودش باقی باشه ها. یک وقت مشتری رو قرار و التزام خودش باقی نیست، ما راجع به او بحث نمی کنیم. اگر مشتری رو قرار خودش باقی است، مشکل از ناحیه بایه هست. شما هم که مالک این ماشین هستید گفتید راضی شدم، عقلا لازم میدونن این هم؟ بله، این بنا هست. و ما همین که الان این ارتکاز رو داریم کافی است که ما به اوفو بالعقود تمسک کنیم برای احراز امضا آن. چون عرض کردم اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود المرتبطت بکم ارتباطن عقلایی، یا خب این بیع فضولی با اجازه مالک به او مرتبط شد ارتباطن عقلایی، یا این عمده دلیل ما هست که بناء عقلا و بعید نیست احراز اتصالش به زمان شارع. و دوم بعد از این بناء عقلا اوفو بالعقود هم مرجع ماست و دلیل بر نفوذ عقد فضولی است بعد از اجازه مالک. دلیل های روایی ما هم عمدتاً یکی صحیحه محمد ابن قیس بود که به نظر ما دلالتش اشکال نداره، ولو فعل امیرالمؤمنین رو ما با زحمت توجیه کردیم، هم بالاخره همین مقدار کافی است که یک حدیث صحیح السند رو ما ازش رفعیت نکنیم. خب در اون حدیث امیرالمؤمنین طبق اون توضیحی که قبلا دادیم، به بعد از این که پسر مولا اومد کنیز این مولا رو فروخت به شخص و این شخص رو بچه دار کرد، مولای این کنیز اومد خدمت امام علیه السلام، امیرالمؤمنین شکایت کرد. خب حالا امیرالمؤمنین اول فرمود برو کنیزت رو با بچهش بگیر. حالا چرا بچه رو بگیر؟ توجیهایی کردیم قبلا، از جمله گفتیم که ممکنه از باب این بود که حق حضانت داره این مادر نسبت به بچه خودش. بعد که این کنیز و بچهش رو مولا گرفت، مشتری هم شکایت کرد از در فهمون تو هم برو پسر این مولا را گروگان بگیر، ولو از باب تعذیر که چرا این کار خلاف رو مرتکب شدی. و اینها هم بعید نیست که مقدمه بود که امیرالمومنین مشکل اینها را حل کنند. از لحاظ عاطفی اون مولا عواطفش وقتی دید بچهش گروگان گرفته شده تحریک بشه بگه عجب فراق فرزند اینقدر سخته، پس چجور من این مشتری رو مبتلا کردم به فراق فرزندش، فعجاز البی فنفذ البی. این دلیل من این که بیع فضولی قابل اجازه، اجتهاد در مقابل نت کردن و به امیر المؤمنین اعتراض کردن و اینا که درست نیست که. این یک دلیل. دلیل دیگه هم روایاتی که راجع به نکاح عبد است بدون اذن مولا، اینم به نظر ما دلیل خوبیه. بقیه ادله‌ای که انشاءالله فردا بیان میکنیم اینها از اول بگم هیچ کدوم رو ما به عنوان دلیل قبول نداریم. حالا آقایون به عنوان مؤید ذکر کردن، ما هم سریعا اینها رو مطرح میکنیم و رد میشیم. انشاءالله بحث بعد رو شروع میکنیم به لطف خدا.